شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر شنبه سوم خرداد 1404 خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مرز ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. ابتدا نگاهی می‌کنیم به مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای دو ساعته ایران و آمریکا که دیروز برگزار شد. سپس از کمپین ضد اعدام در همراهی با پرونده ابهام داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر میگوییم. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام باشید، از ابعاد باور نکردنی قاچاق سوخت در ایران هم خواهید شنید. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مقامات سوریه از اقدام دولت ترامپ برای کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور جنگ زده استقبال کردند و آن را گامی مثبت در جهت کاهش رنج‌های انسانی و اقتصادی این کشور خواندند. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی وزارت خارجه سوریه صادر شد، آمده است سوریه دست خود را به سوی هر کسی که مایل به همکاری با دمشق است دراز می کند، به شرط آنکه در امور داخلی کشور مداخله نشود. این بیانیه یک روز پس از آن صادر شد که دولت دونالد ترامپ از معافیت‌های گسترده در تحریم‌ها علیه سوریه خبر داد. وزارت خارجه آمریکا مجموعه تحریم‌های شدیدی را که کنگره این کشور در سال 2019 علیه سوریه اعمال کرده بود را به مدت 6 ماه لغو کرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در ملاقات با احمد اشعر رهبر سوریه در استانبول رفع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه دمشق را اقدامی مثبت در بازسازی این کشور دانست. ماموران پلیس جمهوری اسلامی روز شنبه به نانوایانی که در شهر مشهد تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند حمله کردند. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، ماموران انتظامی مشهد به سوی نانوایان معترض این شهر گاز اشک‌آور شلیک کرده و با باتوم آنها را مضروب کردند. علاوه بر مشهد، نانوایان صبح امروز در شهرهای کرمان، شاهینشهر و عراق نیز دست از کار کشیده و به وضعیت وخیم کاری و معیشتی خود اعتراض کردند. اعتراض آنان به واریز نشدن یارانه نان، هزینه های سنگین، درآمدهای پایین و بی‌توجهی حکومت به خواسته هایشان است. در ماه‌های گذشته، قطع گسترده برق نیز به مشکلات این صنف در ایران اضافه کرده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اعتصاب شماری از کامیونداران و رانندگان خودروهای باری در شهرهای مختلف ایران از روز شنبه همچنان ادامه دارد. کمبود سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه‌ها و مشکلات معیشتی از جمله مهم‌ترین دلایل اعتراض این رانندگان گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها در 3 روز اخیر شهرهایی چون مریوان، کازرون، ماهشهر، اصفهان، شاهینشهر، فسا، سمنان، اسدآباد، زیرجان، قزوین، مشهد، نیشابور، یزد و زنجان شاهد پیوستن رانندگان به این حرکت اعتراضی بودند. این اعتصاب‌ها از روز پنجشنبه در شهرهایی چون شیراز، عراق، ایلام و بندرعباس شروع شد. و در خبری دیگر، روز شنبه قطع گسترده برق در جنوب فرانسه باعث شد 160 هزار خانه بدون برق باشد و شهر کن، میزبان جشنواره بین المللی فیلم، نیز تحت تاثیر قرار گرفت. این حادثه از ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز شد. شرکت انتقال برق فرانسه اعلام کرد که تیم‌های فنی در حال تلاش برای رفع این مشکل هستند. مقامات اعلام کردند که یک پست برق و یک دکل برق در طول شب در منطقه اطراف شهر کن تخریب شده. دادستان و مقامات محلی گفتند که تلاش می‌کنند تا برق را تامین کنند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
دیروز جمعه دوم خرداد دور پنجم مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی میان نمایندگان ایران و ایالات متحده در میانه اختلافات کلیدی بین دو کشور به ویژه در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران برگزار شد. این مذاکرات که با میانجیگری عمان در محل اقامتگاه سفیر این کشور در روم پایتخت ایتالیا صورت گرفت پس از 2 ساعت پایان یافت. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
این مذاکرات که با میانجیگری عمان در محل اقامتگاه سفیر این کشور در روم پایتخت ایتالیا انجام شد پس از حدود 2 ساعت پایان یافت. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان که میانجی طرفین است درباره آن گفت این دور از مذاکرات با برخی پیشرفت‌ها اما بدون نتیجه قطعی پایان یافت. آقای البوسعیدی ابراز امیدواری کرد که با شفاف سازی در مورد مسائل باقی مانده طی روزهای آینده امکان حرکت به سمت هدف مشترک در زمینه دستیابی به توافقی پایدار و شرافتمندانه فراهم شود. دو مشخصه‌ای که برای یک توافق که در روزهای اخیر هم هر دو طرف و ناظران از آن صحبت کرده بودند. توافقی که پذیرفتن مفاد آن برای ایران ممکن باشد و در این حال موضوعات به شکلی در آن رسیدگی شود که آنطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 2 روز پیش گفته بود پایدار باشد. اگرچه مسیر برای رسیدن به چنین توافقی آنچنان ساده نیست، موضوعی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم شامگاه جمعه بران تاکید کرد.
ببینید این مذاکرات پیچیده‌تر از اون هست که با 2-3 جلسه بخواد حل و فصل بشه. ما همین که الان در مسیر معقولی قرار داریم به نظر من یک پیشرفت خودش.
عباس عراقچی این دیدار را حرفه‌ای ترین دور توصیف کرده است. مذاکراتی که او با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و مایکل آنتون رئیس هیئت کارشناسان آمریکایی انجام داده. از سوی این تیم اما به صورت علنی ابراز نظری درباره مذاکرات نشده، اما یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده دور پنجم را سازنده خوانده و گفته پیشرفت بیشتری به دست آمده اما هنوز کارهایی باقی است. عباس عراقچی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد در توضیح آنچه باید همکنون انجام شود به پیشنهادات وزیر خارجه عمان اشاره کرد و گفت
روی ایده‌های مختلف بحث شد. ایشون ایده‌هایی داشتن که قرار شد که کارشناسی بیشتری توسط دو طرف در مورد این ایده‌ها صورت بگیره، به پایتخت ها منتقل خواهد شد بدون اینکه هیچ تعهدی فعلا برای هیچ طرف داشته باشه. بنای ما بررسی این راهکارهای جدید و پیشنهاداتی هست که میتونه احتمالاً راهگشا باشه.
جزئیات پیشنهادات طرف عمانی مذاکرات مشخص نیست، اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع خود گزارش داده که طرفین در تلاش برای دستیابی به یک تفاهم سیاسی هستند که مبنای کار بر روی جزئیات یک توافق باشد. همانند روندی که در سال 2013، 12 سال پیش در ژنو به دست آمد. در آن زمان برنامه اقدام مشترک پیش زمینه دستیابی به برجام در سال 2015 بود. سناریویی که حدود 1 ماه پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آن را این گونه توصیف کرده بود.
علل اصول ورود به جزئیات هر مذاکره‌ای باید در چارچوب کلیاتی که طرف‌های مربوطه تفاهم کردن صورت بگیره. بنابراین هیچ جزئیاتی تفاهم نخواهد شد مگر اینکه چارچوب کلی مد نظر ما درش لحاظ بشه.
حالا 4 هفته پس از این گفته‌ها به نظر می‌آید طرفین در زمینه این چارچوب کلی به یک فهم مشترک نزدیکتر شدند، اگرچه سوالات بیشماری باقی است، از جمله اینکه حق غنی‌سازی اورانیوم در این چارچوب کلی چگونه تعریف خواهد شد تا تهران و واشنگتن بتوانند به مذاکرات درباره جزئیات چند و چی یک توافق وارد شوند.
در حالی که به گفته همکارم هانا کاویانی سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری مطرح شده، اما مذاکرات با کمترین اطلاع رسانی در مورد جزئیات مورد بحث پایان پیدا کرده. تنها عباس عراقچی با توضیحاتی که برخی از تحلیلگران اون رو خوشبینانه ارزیابی کردن مسائلی رو مطرح کرده که در گزارش همکارم هانا کاویانی هم شنیدید. ساعتی پیش در گفتگو با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در برلین از او در مورد اطلاعات منتشر شده در مورد مذاکرات پرسیدم.
طبیعتا ما جزئیات مذاکرات رو نمیدونیم. نکته‌ای هم که به نظر من خیلی قابل توجه میاد این هستش که برخلاف دوره مذاکرات منتهی به برجام که به هر حال به طریقی از طرف هیئت‌های مختلف جزئیاتی به بیرون درزون کرد، در این پنج دوره که مذاکرات برگزار شده، غیر از مواردی که بعداً توسط مقامات به صورت علنی و در رسانه‌ها بیان شده، ما چیزی شاهدش نبودیم. و از طرف دیگه من صحبت‌های آقای راخشی رو لزوماً نشانه خوشبینی نمی‌بینم. یعنی اگر که ما این رو در کانتکست اظهاراتی که قبل از اون مطرح شده بود، توییتی که وزیر خارجه عمان کرد که خب از پیشرفت خبر دادم و پیشرفتی که هنوز کامل نیست، و همینطور خطوط قرمزی که همچنان به نظر میرسه پابرجا باشه، من به نظرم توصیف ایشون از فضای حرفه‌ای بیشتر میتونه نشانگر این باشه که خب دیدگاه ها به صورت محترمانه و دیپلماتیک به طرف مقابل منتقل شده و دیدگاه های اونها هم به طرف ایرانی منتقل شده، منتها هنوز بر سر چیزی تفاهم و توافق نشده. این برداشت من هست. و در این حال چیزی که به عنوان پیشنهاد وزیر خارجه عمان ازش یاد میشه، محتواش چی باشه، شاید بحث توافق موقت باشه، شاید موارد دیگه باشه، این چیزی هستش که الان گویا قرار هست که در پایتخت دربارش صحبت بشه. لذا قطع نشده روند، ولی هنوز هم من فکر نمی‌کنم که خیلی خوشبینی رو مشاهده بوده باشه از جانب طرف.
یکی از نکاتی که مطرح شده در مورد ایده هایی که جمهوری اسلامی با اونها بر سر میز مذاکره رفته این هستش که ایران حاضر هستش که غنی سازی رو محدود بکنه، اجازه بازرسی های مداوم به بازرسان بده و همینطور متعهد بشه که سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت. با توجه به تجربه برجام که ایران و آمریکا هر دو اون رو پشت سر گذاشتن، فکر می‌کنید این پیشنهادها از طرف آمریکایی چقدر میتونه مورد وثوق و اعتماد قرار بگیره؟
اصلی به نظر من الان اینجا این هستش که حتی اگر که طرف آمریکایی بخواد که یک سطحی از غنی‌سازی رو در ایران بپذیره، در نهایت آقای ترامپ خواستار چیزی بیش از برجام یا متفاوت بگیم از برجام هست که از جانب پایگاه رأی خودش و همحزبی‌های خودش متهم نشه به اینکه همون تجربه اوباما رو تکرار کرد. اینجا هست که بعضی معتقدن که شاید این تاکید بر غنی‌سازی صرف در واقع یک اهرمی باشه که در نهایت ایران رو مثلا وادار بکنه یا قانع بکنه به اینکه بپذیره دیگه بندهای غروب آفتاب وجود نداشته باشه، یعنی تاریخ انقضا نداشته باشه مثلا محدودیت‌ها، یا اینکه آمریکا مستقیما در رأس نظارت‌ها حضور داشته باشه. اینها راهکارهایی هستش که به عنوان یک راه حل میانه امکان داره که مورد پذیرش ایران هم قرار بگیره، در این حال تا حد قابل توجهی اون نگرانی مربوط به اصلاحات سازی رو هم برطرف کنه.
اما آقای عزیزی، در این حال که مذاکرات این بار تنها به طور غیر مستقیم بین ایران و آمریکا داره برگزار میشه و اروپایی ها از این مذاکرات حذف شدند، اما اسرائیل به نظر میرسه که نقشه خیلی جدی تری رو در این مذاکرات حداقل در حوزه خبرهای مربوط به این مذاکرات بر عهده گرفته، طوری که یک روز پیش از برگزاری مذاکرات آقای نتانیاهو تهدید کرده که در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه این کشور بر اقدامات ویژه دست خواهد زد. اسرائیل رو شما چگونه میبینید؟
به نظر من اینکه اسرائیل این بحث رو به فضای عمومی و رسانه‌ای کشونده اتفاقا نشانه دیگری هست از اینکه نفوذ سیاسیش در روند مذاکرات کاهش پیدا کرده، که مستقیما به نوع روابطش با ایالات متحده برمیگرده، نارضایتی هایی که در طرف آمریکایی وجود داره در بحث عدم پذیرش آتش‌بس در غزه و گسترش دامنه جنگ و اینها. یعنی این فشار رو و این خطر رو اسرائیل احساس میکنه که توافقی حاصل بشه که تامین کننده منافع اونها نباشه، و از طریق تاثیرگذاری بر فضای عمومی دارن تلاش میکنن که مذاکرات رو به نحوی برش تاثیر بگذارن که خب تا حد اکثر میزان ممکن ایران محدود بشه امکان دستیابیش به سلاح هستی. به غیر از اون، چیزی که به عنوان برنامه اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ازش یاد میشه، این چیز جدیدی نیست. ما اگر که نگاه بکنیم اتفاقی که برای حزب الله افتاد، اتفاقی که برای سوریه افتاد بعد از سقوط اسد، اسرائیل برای کشورهایی که به عنوان دشمن تعریف کرده سالها، شاید بلکه دهه هاست که پلن‌های مختلفی رو داره برای اقدام. خب این فلان‌ها به روز میشن با توجه به شرایط. منتها نکته که من می‌خوام عرض کنم اینجاست که این چیزی که آقای نسانی ازش صحبت می‌کنه بحث الان نیست. تأکید بر این و مانور بر این در فضای رسانه‌ای هدف سیاسی رو داره دنبال میکنه، وگرنه این پلن‌ها قبلا وجود داشتن.
با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در برلین گفتگو می‌کردم. بیش از 500 چهره فرهنگی و اجتماعی در بیانیه‌ای با حمایت از تصمیم فرزندان مهرجویی در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر اعلام کردند که خواستار رسیدگی دقیق و مجازات غیر از اعدام عاملین این قتل به نوشته آنها وحشیانه هستند. متهم ردیف اول پرونده قتل این دو سینماگر ایرانی به دوبار قصاص نفس متهم شده، حکمی که خانواده مهرجویی خواستار مجازات جایگزین آن شدند. در گفتگو با آسیه امینی پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن سوئد، ساکن نروژ، از در مورد اهمیت این بیانیه ضد اعدام پرسیدم.
ببین، من قبل از هر چیزی باید بگم که در عین تلخی که پشت این جنایت بوده، ولی چه اتفاق مهمی در جامعه ایرانی در حال رخ دادنه. این اتفاق که تبدیل به یک پدیده اجتماعی داره میشه به دلیل اینکه یک حرکت اجتماعی، یک جریان اجتماعی رو داره در بر میگیره، یک تاریخی داره که اون تاریخ هم باید دیده بشه، برای اینکه اهمیت این جریان، ریشه های این جریان اجتماعی به اون تاریخ برمیگرده. ما فراموش نمی کنیم که در همین جامعه ایرانی دهه 60 رو داشتیم که بر بسیاری از واقعیت های سیاسی اون دوران، سیاسی تاریک اون دوران، مثل اعدام‌های دست جمعی، اعدام‌های سیاسی، اعدام‌های بدون دادرسی، دادگاه‌های در واقع بیدادخانه، خاک پاشیده شد، واقعیت‌هاشون نادیده گرفته شد. حتی تا سال‌ها بعد از اون کسی به این در این مورد حرف نمی‌زد. ما همون جامعه ایرانی هستیم که امروز رسیدیم به این که بخشی از این جامعه داره هم صدا میشه برای اینکه به همه نوع اعدامی نبگه.
خانم امینی، از این روند برای ما بگید، چون اون چیزی که در رسانه ها منتشر شده مواردی هستش که ستاره های سینما در برخی موارد برای کسب رضایت علیه اتهام قصاص به خانه اولیاء دم میرفتند. دقیقاً این حرکت ها، این اقدامات اجتماعی در ایران از کی شروع شده؟
در دهه 60 و 70 بیشتر گروه های سیاسی بودن که در برابر اعدام شاید ایستادگی می‌کردند. باز هم بیشترین صدایی که برمیخواست از گروه‌های سیاسی همسو بود، اما در همون دهه حرکت‌های هم باز حرکت گروه‌های سیاسی بودن، مثلا گروه کمونیست کارگری یه بخششون خبرهای سنگسار رو هم پوشش داده بودن، اما چون عمده این گروه‌ها بیرون از ایران بودن و ارتباطات اجتماعی در اون زمان هم مثل امروز نبود. اما از دهه 80 بود که فعالان حقوق بشری و برخی از وکلای حقوق بشری پرداختن به مسئله اعدام از بعد غیر سیاسی شدن، اگرچه که موضوع سیاسی هست. این اقدامات شانسش این بود که همزمان بود با مطرح شدن اینترنت به عنوان یک ابزار عمومی و در دسترس برای بسیاری از مخاطبان. یک خبر رو که شما دنبال می‌کردی ناگهان مثل بمب فردا می‌دیدی در همه رسانه‌ها چالش ایجاد کرده. جریان دیگری که به این فعالان حقوق بشر پیوستن هنرمندان و سینماگران بودن، کسانی که اسم و رسم می‌داشتن، شناخته شده بودن، مثل آقای پرویز پرستویی، مثل آقای عزت‌الله انتظامی، خانم فاطمه معتمداریا و افراد دیگر. و خب باز هم این در شناخته شدن موضوع، در تبدیل شدنش به یک حرکت اجتماعی خیلی خیلی اهمیت داشت و البته حکومت رو هم وادار به واکنش کرد. یعنی ما دیدیم برای کسانی که اقدام میکنن حتی به جمع‌آوری دیه برای افرادی که جلوی یک اعدام رو بگیرن، حسابای بانکیشون بسته میشد یا تحت فشارهای مختلفی از جمله بازجویی‌های مختلف قرار میگرفتن. ما امروز برای همینه که دارم میگم که این تاریخ مهمه. امروز به اینجا میرسیم که بخش عمده از سینماگران ایرانی، بخش عمده ای از مشاهیر ایرانی در نگفتن به اعدام کسانی که دستشون، حالا به فرض اینکه بپذیریم این دادرسی عادلانه بوده و این افراد واقعا جنایتی کردن، اما طرف جنایت اونها دو سینماگر بسیار عزیز، مطرح و محبوب جامعه بودن، با این حال میبینیم که همه افراد دارن همصدا میشن برای اینکه جلوی یک جنایت دیگر به نام اعدام گرفته بشه. با برای اینکه این انتقامی که در واقع نامش اعدام هست تکرار یک جنایته.
خانم امینی، چقدر معتقدید که این اعتراض مردم به احکامی که بر پایه شرع صادر میشن بتونه یک روزی منجر به تغییر این قوانین بشه؟
از نظر من مهمتر از همه جامعه است. در مورد حجاب، قانون حجاب وجود داره، منشأ شرعی هم داره، اما جامعه داره راه خودش رو میره و در برابر اون اینجوری مقاومت میکنه و تغییر ایجاد میکنه. بنابراین اصل جامعه هست، نه اصل قوانین. قوانین به هر حال عوض خواهد شد و تغییر خواهد کرد. مهم این هست که جامعه گام برداره در برابر این اعدام. و خب لازمه که اینجا بگم همین جامعه هنوز در این زمینه هم صدا نشده. ما خیلی نیاز به کار فرهنگی داریم. بسیاری از همین مردم ما همچنان میگن که کسی که مثلا کشته شده باید به دلش آروم بگیره و این دل آروم گرفتن انگار که فقط در سایه اعدام رخ میده. خب این فرهنگه، این باید تغییر بکنه، این نگاه باید تغییر بکنه. و من خیلی امیدوارم به این که این پیشرفت جامعه، این نگاه در حال تغییره. راستش خیلی نگران این نیستم که اون قوانین کی قراره که تغییر بکنه، برای اینکه تا وقتی که سایه شوم جمهوری اسلامی بر قوانین ایران و بر ایران هست، متاسفانه تمام قوانین متحجرانه رو خواهیم داشت. اما بسیار مهمه که مردم هم صدا بشن برای این تغییر.
آسیه امینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما خبرهای مربوط به قاچاق سوخت در کشور ابعاد نجومی گرفته است. در تازه‌ترین اظهار نظر دادستان استان هرمزگان، او از کشفی غیر قابل تصور سخن گفته. کشف بیش از 21,500,000 لیتر سوخت قاچاق که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. بشنویم از مهرداد میردامادی.
روزهای متمادی است که عملیات بزرگ دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای پاکسازی بندر کلاهی در شهرستان میناب در استان هرمزگان از مخازن و زیرساخت‌های قاچاق سوخت ادامه دارد. بندر کلاهی با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به آب‌های آزاد، روستایی است با بیش از 5000 نفر جمعیت، مطابق سرشماری سال 1395. دقیقاً روبروی تنگه هرمز و تقریباً در نقطه اتصال خلیج فارس به دریای عمان. این تازه ترین اظهارات مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان است که از آخرین کشفیات سوخت قاچاق در بندر کلاهی میگوید.
حجم ذخیره مخازن یه حجم غیر قابل باور 21,500,000 لیتری هست که گاهی با تولید روزانه یه پالایشگاه مطابقت داره و حدود 10,000 نیسان اگر سوخت بیارن در این روستا میتونن کارشون رو تخلیه کنن و قاچاق سوخت کنن. و اینکه این شبکه‌ای نیست که یه روز دو روزه ایجاد شده باشه، قطعاً ضعف‌های مختلفی باعث شده که این شرایط به وجود بیاد، چه در حوزه‌های نظارتی، چه در حوزه‌های اجرایی و سایر حوزه‌ها باعث شده که همچین اتفاقی بیفته.
بندر کلاهی تنها یکی از نقاط برای قاچاق سوخت از کشور است، اما از همین سخنان رئیس کل دادگستری هرمزگان میتوان پی به نکاتی برد که عدم پیگیری آن از سوی دستگاه‌های حکومتی نوعی تشریک مساعی ارگان‌های مختلف در امر قاچاق سوخت را برملا می‌کند. اول اینکه این کار به صورت شبکه‌ای صورت می‌گیرد، شبکه‌ای که به گفته کارشناسان در استان‌های مختلف کشور در کار است تا سوخت در نهایت به جنوب و جنوب شرقی کشور برسد، برای قاچاق به آن طرف مرز. قاچاق سازمانیافته سوخت تنها ضربه به اقتصاد کشور نیست، بلکه پیامدهای آن در حیطه‌های مختلف اجتماعی اثرگذار است. در شرایطی که برای عامه مردم سهمیه بندی بنزین و گازوئیل وجود دارد، چنین حجم عظیمی از قاچاق سوخت نشانه ای از تبعیض آشکار است و آشکار کننده و در عین حال مسبب قطب بندی های فاحش اجتماعی. دومی که در رسانه ها صحبت از ارزانی قیمت سوخت است و اینکه این قیمت باعث قاچاق می شود، چنانچه این واقعیت را از زبان هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران می توان شنید.
از نظر من بحث بیشتر بحث اقتصادی است. وقتی که تا اونجا که من اطلاع دارم یک لیتر بنزین سوخت، یعنی سوخت هواپیما، به لیتر 600 تومان فروخته میشه و ظاهرا قیمه ارزشش 30,000 تومانه، اینجا باید دنبال مشکل اصلی گشت. یعنی همه از همون ورودی تا خروجی همه قاعدتا دنبال اینن که یک لیتر از این بدزدن.
اما آیا نمی‌شود وجه دیگر این واقعیت را هم مد نظر داشت؟ سوخت ارزان است تا قاچاق شود و اگر با این دیدگاه نگاه کنیم شاید معلوممان شود که چرا پیوسته از کشف محموله قاچاق در خبرها می‌شنویم و هیچگاه حرفی از شبکه قاچاق، ارتباطات آنان و خط و ربطشان در بین نیست. بهزاد قانعی، دبیر کانون سراسری جایگاهداران کشور، در رادیوی دولتی ایران از قاچاق روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت از کشور میگوید.
بالاخره این مقدار 20 تا 30 میلیون لیتر، ما میگیم 25 میلیون لیتر، برجت چطور خارج میشه؟ این باعث یک نظارتی برش باشه؟ واقعا چه قدرتی هست که میتونه این مقدار خارج بکنه؟ و هر روز هم هست این گالون و 1,000 لیتر و 10,000 لیتر و 100,000 لیتر نیستش که. این رو بایستی پیگیری کرد.
این اعلام وقوع یک بحران تمام عیار در کشور است، نماد آشکار از فساد سیستماتیک حکومتی با بهره‌گیری از شبکه‌ای سازمان یافته و بهره‌مند از پوشش و حمایت پنهان نهادهای حاکمیتی، نشانه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت منابع.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما به لاس وگاس بریم، جایی که قرار هست خرداد ماه سال آینده اولین دور مسابقات بازی‌های تقویت شده که در آن استفاده از داروهای نیروزا و دوپینگ مجاز شمرده میشه برگزار بشه. این مسابقات شامل رشته‌ای چون شنا، دو و میدانی و وزن برداری خواهد بود. استفاده بدون محدودیت داروهای نیروزا در یک رویداد ورزشی پرسش‌های بنیادینی رو درباره آینده ورزش و مرزهای اخلاقی و جسمانی اون پیش روی ما قرار داده. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
حتما تا به حال کلمه های دوپینگ و مواد نیروزا را شنیده اید و می دانید استفاده از مواد نیروزا برای ورزشکاران ممنوع و مضر است و در تمام رویدادهای رسمی ورزشی آزمایش دوپینگ از اصول رقابت های سالم به شمار می رود. اما عده‌ای در حال تدارک یک رویداد ورزشی هستند که نفس قهرمانی در این رویداد کاملا با چیزی که تا به امروز می شناسیم متفاوت است. بازی‌های تقویت شده این هانس گیمز نام یک رویداد ورزشی است که قرار است در سال 2026 میلادی برای نخستین بار در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار شود. تفاوت بنیادین این مسابقات با رویدادهای ورزشی معمول در سیاست آن نسبت به دوپینگ است. در این بازی‌ها استفاده از مواد نیروزا مجاز بوده و هیچ تستی برای تشخیص دوپینگ از ورزشکاران گرفته نخواهد شد. آرون دیسوزا، وکیل و کارآفرین استرالیایی، بنیانگذار این پروژه جنجالی است. او در مصاحبه‌های متعدد هدف از برگزاری این بازی‌ها را نمایش بدنی بدون محدودیت و ایجاد بستری برای به چالش کشیدن ساختارهای موجود در ورزش حرفه‌ای نظیر کمیته بین‌المللی المپیک عنوان کرده است. دیسوزا معتقد است که بازی‌های تقویت شده می‌تواند جایگزینی برای نهادهای محدودکننده باشد و امکان بهره‌گیری آزادانه‌تر از علم و فناوری را برای ورزشکاران فراهم آورد.
The enhanced games are very different, right? We're run by capitalists who believe in the future.
بعده اهدای جوایز چند صد هزار دلاری هم به ورزشکاران داده شده، حتی بیشتر از جوایز المپیک، چرا که این رویداد حامیان مالی مشهوری نیز دارد، از آن جمله شرکت 1789 کاپیتال که یکی از سهامداران اصلی آن پسر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اما این ایده با واکنش‌های تند و انتقادهای جدی از سوی نهادهای معتبر ورزشی و پزشکی مواجه شده است. آژانس ضد دوپینگ آمریکا این رقابت‌ها را نقض روح ورزش پاک و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی توصیف کرده است. ترو اسپورت، وبسایت مرجع اخلاق و سلامت در ورزش، هم نگرانی خود را از عادی‌سازی استفاده از داروهای نیروزا ابراز داشته و هشدار داده است که چنین رویدادی می‌تواند الگوی خطرناکی برای نوجوانان و ورزشکاران جوان ایجاد کند. سازمان‌هایی چون کمیته بین‌المللی المپیک و آژانس جهانی ضد دوپینگ نیز به شدت با برگزاری چنین رقابت‌هایی مخالفت کردند. با وجود این مخالفت‌ها، برخی ورزشکاران نامدار از این رویداد حمایت کرده یا به آن پیوستند. جیمز مگینسون، شناگر استرالیایی و دارنده 3 مدال المپیک، از جمله این حامیان است.
با پایان گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان ساعت 19 امروز رادیو فردا رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.